څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. اوس د خبرونو نوبت دی، آرش همایون وړاندې کوي.
حکومت افغانستان از به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرد. والی پکتیا بالای حکومت افغانستان انتقاد کرد که بعد از حمله اخیر بالای قمندانی امنیتی این ولایت کمک نکرده است. عربستان سعودی تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک عمل غیر مسئولانه خواند. حکومت افغانستان از به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده. میگوید این تصمیم آمریکا باعث جریحه دار شدن احساسات همه مسلمانان جهان شده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است این تصمیم پروسه صلح را در شرق میانه به مخاطره می اندازد و هر اقدام یک جانبه در این زمینه به نتیجه مثبت و راه حل دائمی منجر نمی شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز با اشاره به این نکته امروز گفت:
کوشش های خود در جامعه بین المللی ادامه خواهد دادیم، در پهلوی سایر کشورها، در جمع اجماع بین المللی، تا مردم فلسطین از حقوق حقیشان در یک دولت مستقل با بیت المقدس شرقی بایسی پایتختش انشاءالله برسند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا شام گذشته گفت به وزارت خارجه این کشور دستور داده است تا کار انتقال سفارت امریکا را از تل ابیب به بیت المقدس آغاز کند و این تصمیم عکس العمل برخی کشورها به شمول عربستان سعودی و افغانستان را در قبال داشت. والی پکتیا بالای حکومت افغانستان انتقاد کرد که بعد از حمله اخیر بالای قمندانی امنیتی این ولایت نه در بازسازی عمارت آن قمندانی و نه هم در سایر عرصه‌ها کمک کرده است. شمیم خان کتوازی روز چهارشنبه هنگام معرفی سید گل‌آقا روحانی به حیث قمندان جدید امنیتی این ولایت گفت:
از وزارت داخله این توقع نبود. در چنین حمله بزرگ که مثال آن در افغانستان دیده نمی شود، قمندان امنیه و بیش از 70 تن در آن شهید و 200 تن زخمی می شوند، قمندانی امنیه فلج می شود. تنها چیزی که داده می شود امروز قمندان امنیه است. وزارت داخله حتی یک میخ را هم به این قمندانی نداده است.
این حمله به تاریخ 25 میزان صورت گرفت. مرادعلی مراد معین امنیتی وزارت داخله که در این مراسم حاضر بود، این انتقاد والی پکتیا را به جا دانسته گفت در این زمینه مشکلات وجود داشت که حل شده است و به زودی کار اعمار تعمیر تخریب شده قمندانی امنیه و چاره سایر مشکلات نیز خواهد شد. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان در قریه عقلانی ولسوالی درزاب ولایت جوزجان 15 جنگجوی داعش کشته و زخمی شدند. مقامات محلی ولایت جوزجان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند در اثر این عملیات هوایی 5 عضو داعش کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات در بین افراد کشته شده 2 تبعی ازبکستان نیز شامل است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز بازی دوم یک روزه خود را با تیم ملی کرکت آیرلند انجام می‌دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت این مسابقه در میدان بین‌المللی شارجه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود و بازیکنان تیم ملی افغانستان بعد از پیروزی اخیر در مقابل این تیم با معنویات قوی به میدان می روند. عربستان سعودی که متحد مهم ایالات متحده امریکا در شرق میانه به شمار می رود، تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک عمل غیر مسئولانه خوانده، از واشنگتن خواست این تصمیم را تغییر دهد. دونالد ترامپ شام گذشته با وصف مخالفت‌های منطقوی در یک سخنرانی تاریخی اعلان کرد:
I have determined that it is time.
من تصمیم گرفتم که وقت آن فرا رسیده است بیت المقدس را رسما به حیث پایتخت اسرائیل بشناسم. در حالی که رؤسای جمهور سابق امریکا این را یک وعده بزرگ کمپاین هایشان ساخته بودند، ولی در انجام آن کوتاه آمدند. امروز من این را انجام می دهم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که به صلح بین اسرائیل و فلسطین متحد است و حتی امکان برای یافتن یک راه حل سیاسی تلاش خواهد کرد. ریاض در یک اعلامیه گفته است این تصمیم رئیس جمهور امریکا تلاش های صلح را صدمه خواهد زد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است فردا در مورد جلسه اضطراری را تدبیر کند. دونالد ترامپ جونیور فرزند رئیس جمهور آمریکا از ارائه معلومات به قانونگذاران آمریکایی درباره ملاقات با پدرش در مورد بحث‌هایی که وی با روس‌ها در سال 2016 میدادی در ترامپ تاور داشت خودداری کرد. دونالد ترامپ جونیور به سلسله تحقیقات جاری در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا دیروز در عقب درهای بسته با کمیته استخبارات مجلس نمایندگان این کشور صحبت کرد. آقای ترامپ جونیور از ارائه معلومات در مورد ملاقات کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ با روس‌ها به شمول یک وکیل مدافعی روسی خودداری کرده است. روبرت مولر مشاور خاص وزارت عالیه امریکا نیز در مورد ملاقات در ترامپ تاور تحقیق میکند. مقامات امریکا روسیه را در امر مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی امریکا متهم میکنند. روسیه این اتهام را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه امروز مسافرت تاریخیش را به یونان آغاز میکند. در 65 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور ترکیه به یونان محسوب میشود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که در مورد روابط بین این دو کشور نگرانی‌های وجود دارد. قبل از سفر رجب طیب اردوغان به یونان، ابراهیم کلینت سخنگوی وی به خبرنگاران گفت ترکیه امیدوار است که با این سفر روابط بین دو کشور بهبود یابد. به گفته ابراهیم کلینت به خاطر حل دشواری‌های موجود، هر دو کشور مسئولیت‌های زیاد را متقبل شدند. انتظار می‌رود که در جریان این سفر رهبران ترکیه و یونان روی روابط منطقه‌ای، مسائل مربوط به انرژی و معاملات تجارتی، یکجا شدن انقره با اتحادیه اروپا و برخی ادعاهای مالکیت بحث کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
یو تل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنه اداري فساد بې وزلي او بې روزګاري د افغانستان پر حالاتو څومره منفي اغیز کړی دی په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث ته دوام ورکوو هیله ده چې د ټلیفون او سکایپ او همدارس فیسبوک لارې به خپل نظرونه را سره شریک کړئ
بله تشکر بازم مهمانای محترم ما سید مظفر رئیس دانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یک ذره نام هم تو دراز و ریسه قسم
ده اداری نومه اوش ده
بله این در جمله فساد اداری میایی نم میایی او رو باز بسان در بین خود صحبت میکنیم خب از شوخی گذشته محترم آقای خلیل رحمان صبری استاد پانتون کابل محترم آقای عبدالقهار فرخسیر سخنگوی و رئیس اطلاعات اداره عالی مبارزه با فساد اداری هم مهمانای ما هستند که بازم دوباره مجددا سلام برشان میگیم عنوان از اینام چندان کوتاه از آقای مظفر نیستن به هر حال منتها از این مهمانای ما بسیار خوش و منتدار هستیم که تشریف آوردن طبق وعده‌شان منتها آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها نامدن بلکه تلفن خودم بسته گفتن نه تنها مشهور است از لوگر هم است نه از گردک از کجاست یک فکایی مشهور بوده به هر حال آقای ساروان ما عنوان داریم فقر و بیکاری روی از او زیادتر صحبت نشته منتها در مجموع در قسمت دوم روی از هم صحبت کنیم یک نتیجه گیری هم شوه اصلا
فقر و بیکاری تمره اداری فساد سره کومک کرده یا برعکس فساد بیکاری و بیروزگاری سره سمره کومک کرده زیاده کرده
اصلا خودش یک نتیجه واریست
بله فکر کنم چه دیدی رو په نظر لیو بل سره ارتباط ولری شغل مظفر تاس سویس بدیاره
بله دقیق است فساد با فقر و بیکاری در ارتباط است ارتباط مستقیم داره ما یادآور شدم قبلا که با وجود از اینکه میلیاردها دلار کمک های خارجی به افغانستان سرازیر شد در 15-16 سال گذشته اما متاسفانه چون نظارت درست از این کمک ها صورت نگرفت کمک ها در جایی که ضرورت بود انجام نشد کمک های بیرویه نه تنها که فقر را در افغانستان کم نکرد بلکه زیاد هم کرد ببینین وقتی که ما میگیم بیکاری اصلا بازار کار افغانستان ما باید ارزیابی کنیم. بازار کار، کار و وظیفه در افغانستان چیست؟ ما سه سکتور عمده داریم که زراعت است و دیگر این که صنعت است در افغانستان و خدمات است. افغانستان به طور سنتی یک کشور زراعتی است. 70% مردم افغانستان مشغول کشت و زراعت و دهقانی می باشند. در 15 سال گذشته سکتور زراعتی افغانستان با این کمک هنگفته که در افغانستان شد، باید از یک زراعت سنتی تبدیل به یک زراعت سنتی می شد که متاسفانه نشد. و محصولات زراعتی ما که حتی در دهه 60 و 70 به بازارهای جهانی می رسید، اسناد در این مورد وجود داره که در دهه 60 افغانستان بیشتر از 60% کشمش کل دنیا را تولید میکرد، اما متاسفانه امروز ما بیشتر از 90% مواد مخدر کل دنیا را تولید میکنیم که این خودش یک چالش بزرگ است در افغانستان و در جهان. فساد ربط داره به بیکاری و فقر، چون فساد باعث از این میشود که رشد اقتصادی با وجود نیاید، اقتصاد رشد نکنه و یک تعداد اشخاص و افراد مشخص اونا سوء استفاده از امکانات دولتی، از امکانات ملی به نفع خود، به نفع اقارب خود و به نفع خویشاوندان خود بکنن و بناهن هیچ در رشد اقتصادی کشور کدام نقش نداشته باشند و این ربط داره با فساد. دوم این که ما گفتم سنت، افغانستان یک کشور سنتی نیستن. به خاطر ناامنی و جنگ 40 سال گذشته، 4 دهه گذشته، صنعتی که ما در سابق داشتیم او هم از بین رفت و صنعت نو در افغانستان او رشد باید و شاید را که میکرد نکرد و ناامنی باعث شد که یک تعداد سرمایه گذارهای افغانستان سرمایه خود حتی از افغانستان انتقال بدن به کشورهای دیگر و هیچ کس به این دل خوش نمیکنه که در افغانستان فعلا سرمایه گذاری کنه، چون امنیت وجود نداره و دیگر خدمات و امکانات دولت در دسترس صنعتکاران نیست، برق وجود نداره مثلا و دیگر قسمت خدمات است که ما بانک ها را داریم، شرکت های مخابراتی را داریم، خطوط هوایی را داریم، صحت و معارف و تحصیلات عالی را داریم و هیچ کدام از اینا در برابر زراعت بسیار ناچیز است، چون زراعت قسمی که اولم گفتم 70% مردم افغانستان دیاقین هستند و اونا به شغل زراعت به اصطلاح شاغل هستند در زراعت و زراعت افغانستان باید سرمایه‌گذاری میشد رویش. زراعت باید از یک زراعت سنتی به یک زراعت سنتی تبدیل میشد و ما میتونستیم که محصولات زراعتی خود در بازار جهانی صادر کنیم که متاسفانه او رقم نشد.
آقای مظفر بسیار مسائل خوب طرح کردین، رویش صحبت شما خوب است، منتها مسائل اساسی رو یک دفعه از نظر بگذاریم. استاد سروری، در بین مردم یک اصطلاح میگه سرزاق بود و نمیگه شکار میخوایی بکنی. حالا برادر این کل پلان ها اقتصاد کل چیزها را خواهی میفهم، منتها نظام سیستم از کسی یا اشخاص متشکل شده که اونا متخصص نیستن، روی از این که جرات نمیکنه گپ بزنه. این مثلا یک مثال در فکرم گشت که یک تیاره باشه، در تیاره مثلا انجینیر هم باشه، دکتر هم باشه، وزیر هم، رئیس هم، کلش باشه، پیلوت ها را زوف کده باشه، در اوچه ایش کدام از اون نمیاد، اون تیاره را نمیتانه بچلانه صحیح سالم به مقصد برسانه. حالا از اون خاطر درست رئیس جمهور آدم دانا و فامیده و تجربه داره، یا اطرافی های چند نفر مثلا فامیده، منتها نظام قسم تشکیل شده که به زور کلاشنکوف مثلا بابا وکالان ما در فلانی جهات قهرمان ملی بود، حالا باید نواسه من باید وزیر فلانی شوه، مچم رئیس مو شوه، او دود شوه. این قسمی خوصه سیستم اصلا گپش خراب است. سیستم که خراب شد یا چطور میتونه سیب تیاره را صحیح سالم بیاره در مرکز بشانه اونجا در اونجا ببریش سیب؟ سر اصل موضوعش که صحبت نمیکنه سیب. چی میگین سیب مسئله زاغ بودن را سیب؟
ما پیشترم اشاره کردم، بله یکی از مشکلات بسیار کلان و جدی که اجازه نمیده مبارزه ها مؤثر واقع شوه و اثر بخش باشه و برای مردم هم قابل پذیرش باشه ویست که ساختار و سیستم مشکل داره. یک بود از ساختار گزینش های غیر تخصصی و گزینش ها بر اساس معیارهای شخصی است. اگر اجازه داده شود افراد توانا، متخصص و کارا در امور مربوط به خودش استخدام شود، باورم به ایست که ما میتونیم در بخش از قسمت ها پیشرفت خوبی داشته باشیم. من چند روز پیشتر یک از وکیل صاحب پیش آمد و سر یک موضوع گپ میزد گفتم چرا علی رای نمیتین به موضوع وزرا و این چیزها را؟ گفت اینا میخوان که سر نجار علوی سازی کنن و سر علوی ساز نجاری کنن. به این دلیل گفت ما زیاد باور نداریم که کابینه بتونه موثر باشه برای دولت حکومت وحدت ملی. حالا مشکل همون طور هست، همون طور که شما اشاره کردین، نه تنها این مشکل در درون نظام هست، حتی در قدرت ها یا جزیره های قدرتی که شکل داره وجود داره در افغانستان، افراد بر اساس اونمو حضور مردمی و قومیشان تلاش میکنن که اگر خودشان جواب داده میشه بعد فرزندشان، اعضای خانواده و قاربشان به نحوی بیان به طور سنتی در قدرت قرار بگیرند که خودش یک مشکل خلق کرده. به طور مثال شما در شورای امنیت به عنوان مهمترین منبع تصمیم گیری یک کشور برین، سن بالاتر از 30 سال وجود نداره، اکثرا بچه های جوانی وابسته به فرماندهان و قماندان ها و عمرا و ملکا آورده شده در اونجا استخدام شده و ساختار اداری رو ببینین در برخی از وزارتخانه ها باورم به ایست که هنوز این مشکل بسیار جدی است و کار به اهل کارش سپرده نمیشه. یک بس یک اصل بسیار کلان مدیریتی است که اگر شما میخواین کاری به شکل بهتر انجام شه باید کار به اهلش بسپارین. اگر بخواین یک نظام را فرو بریزانین، تنها استخدام یک فرد ناتوان برای فرو ریزاندن یک نظام کافی است. این مباحث بسیار واضح است، اینا بسای تئوریکی هم نیست، حتی در عمل نتیجه داده. ولی متاسفانه در افغانستان با توجه به نمو سنن کهن حکومتداری هنوز نگاه ها و دیدگاه ها همین طور هست و به می دلیل مبارزه ها بسیار اثر بخش و کارا نبوده. حتی در برخی از موارد ما بعضی از مباحث تخصصی را با تعدادی از افراد حکومتی در میان میگذاریم، برایشان سرگیج کننده است و حتی خوشایند نیست و آماده و علاقمندی ندارند که اون مباحث و مسائل بشنون. از طرف دیگه حکومت به شکل مرکزی میخواهد قدرت را مدیریت بکنه و برای مدیران خودش در شعبات مختلف صلاحیت و فرصت کاری نمیده و اینا هم با یک اراده و دلچسپی به کار نمی کنند. به میشه گل در خیلی از موارد ما پیشرفت بسیار زیاد خوبی را نداشتیم که این دامنگیر است و امروز همه شما میدونید که حتی وزرا هم خودشان سرصدا میکنند که حکومت به نحوی به ما اجازه نمیده و صلاحیت نمیده و ما کار را انجام داده نمیتونیم. متاسفانه وضعیت در این طور است. ما در این قسمت دیدگاه ما ایست که باید فرصت داده شود و زمینه فراهم شود و افراد شایسته به شکل شایسته جای شایسته باید استفاده
کنه. کلچه فرصت ورکړی به فساد کرده، ستمر چوک زیاد فرصت لري، زیاد واک لري، عمر زیاد سو استفاده کرده.
خب ما فکر میتونم اینطور نیست. ما از لحاظ بحث مدیریتی شما زمانی که افراد را مطابق تخصص و توانایی و با درایتش و با یک اشراف درست مدیریتی استخدام کنین و اگر ساختارها خودش دچار مشکل و آفت نباشه، هیچ فردی نمیتواند به سادگی فساد بکند. فراموش نشود که در خیلی از موارد دستگاه ها به طوری طراحی میشود که باید جهت سوی استفاده این زمینه ها باید فراهم باشد، روزی اگر خواسته بودن به سادگی بتوانند از این استفاده بکنند. به طور مثال نمونهش بسیار واضح است، بسته مسئله کمیسیون انتخابات و برطرف کردن رئیس کمیسیون انتخابات. اینا چیزایی هستند که اساسا سیستم ها را به نفع خودشان میخوان ایجاد بکنند و در فرصت میخوان به سادگی سر از او اقدام را انجام بدن که این نوع از نمونه است که طبیعتا نشان میده که فساد در این قسمت وجود داره. به دلیل از اینکه ما مطابق تعریفی که بانک جهانی از فساد اداری داره، او است که سوء استفاده به نفع شخصی از امکانات دولتی و این فرقی نمیکنه که شما پول میگیرین، استخدام میکنین، مقرر میکنین، برطرف میکنین، محاکمه میکنین، هر کاری میکنین، این هر کاری که شما به نفع شخصی میخواین انجام بدین در حقیقت فساد کردین و نظام را به تباهی بردین. دستمانه وضعیت هنوز به می شکل ادامه داره. من امیدوار هستم که با شعارهایی که آغاز شده و اراده که آیسته آیسته داره شکل می گیره و توانایی به وجود بیاد که بتونیم با این فاکتور مبارزه بکنیم و پدیده فقر و بیکاری را به نحوی بتونیم تا حدی کنترل بکنیم. یک نقطه دیگه می خواهم اشاره بکنم با اویست که اما بس فقر و فساد اداری او به مو سوالی میمانه که مرغ اول پیدا شده یا تخم مرغ. من باور به ایست که در خیلی از موارد فساد موجب فقر و در خیلی از موارد فقر موجب فساد اداری شده، ولی مطالعات امروزی در سطح دنیا به طور گسترده نشان میده که فساد اداری یکی از عمده‌ترین عامل گسترش فقر، بیکاری، جرایم، بی‌عدالتی و حتی سقوط نظام ها و کودتا ها بوده.
بله فرخ صاحب، یک موضوع دیگه ایست که همین خود کلمه فساد داری هم یک نوع فساد داری واری معلوم میشه. برای از این که این معلوم نیست که فساد داری کی سر رشوت گپ زده میشه، سر غصب زمین گپ زده میشه، سر کسی بچه کاکای خود یا کاکای خود در یک جای مقرر میکنه، هیچ معلوم نیست. از او خاطر ایام یک مشکل ایجاد میکنه، مثل از ایست که کل ما یک دفعی بخوایم از یک دروازه بیرون بریم، ما برادر به نوبت بریم. حالا از او خاطر یک سایش خراب کنیم، رشوت خراب کنیم، یک کمرش بشکنانیم، اول بعد از او کسایی که بچه کاکای خود مقرر میکنه باز کمر از او بشکنانیم. اگر به هر طرف لشکر کشی کنیم به این جای نمیرسیم، شکست میخوریم، مثل که در تجربه نشان داده که هر طرف لشکر کشی کنیم زورت به هر طرف نمیرسه. نیست به از او خاطر فرق سیاسه بیره چطور ایزا میکنین سیب؟
در قسمت موضوعات فساد یا موارد فساد داره متاسفانه کار کمتر صورت گرفته. حرف شما کاملا دقیق است. وقت ما در بسیار از وزارتخانه و ادارات دولتی که حتی برخی از نهادهای که زیر قانون هستن، وقت ما برنامه های آموزشی و آگاهی خود را ما میخواستیم برای از او دایر کنیم، وقتی در همی پرسش را ما مطرح میکردیم که از دیدگاه شما فساد چیست، میگفتن فساد رشوت اختلاس. این محدوده فساد اداری در دیدگاه کارمندان، یعنی طبقه ای که به اصطلاح یک دارای تحصیلاتی هستند، یعنی مدتی را در ادارات دولتی هم کار کردن، در همین محدوده رشوت و اختلاس باقی مانده و سایر موارد یا قضایای دیگه و جرایم دیگه ناشناخته نبوده و این دلایل مختلف خود را داشته. با توجه به همین موارد در قانون اداره مبارزه با فساد اداری هم برخی از موارد یا اعمالی که توسط کارمندان خدمات عامه صورت میگیره به عنوان جرایم فساد اداری صورت شناخته شده. و یک کاستی دیگر، یک چالش دیگر این در اسناد تقنینی و قوانین نافذه کشور ای بود که متاسفانه در قانون نافذه تنها همون قسمی که دیدگاه وجود داشت که رشوت و اختلاس است و کودهای جزایی هم بسیار محدود و اندک در چند مورد از جرایم فساد اداری بود که رشوت، اختلاس و یک یا دو مورد دیگر که و اون هم کود جزایی بسیار تخفیف داشت، در حالی که تجربیات و سفارش های نهادهای ملی و بین‌المللی هم همی است که شما باید با توجه به درک و شناخت از جامعه، از رویه های قضایی و حقوقی کشورهای خود جرایم را تثبیت کنین و برای جرایم کودهای جزایی تعیین کنین و این کودهای جزایی باید طوری به اصطلاح پیش بینی شود که خودی از این به عنوان یک بازدارنده، یک جلوگیری کننده از سایر جرایم باشه. مثلا ما در گذشته داشتیم برای رشوت پرداخت امور رشوتی که از سوی کارمندان دریافت شده بازگردانده شود و نهایتا بین یک تا سه سال حبس پیش بینی شده، در حالی که در اسناد تقنینی که تازه تدوین شده به خصوص کود جزای افغانستان که این مورد تازه در نظر گرفته شده و برای تمام جرایم فساد اداری که با توجه به مو وضعیت حقوقی و رویه قضایی ما و نظام حقوقی ما در اینجا تثبیت شده، برای از او کود جزایی هم تعیین شده و این کودهای جزایی نسبتا به سایر گذشته ها بهبود پیدا کرده. در قسمت مورد دیره که پیشتر هم یادآوری کردین و استاد با او بسار به صورت مفصل یادآوری کردن، اشاره کردن، من میخوایم یک مورد را اضافه کنم که فساد اداری، مواد مخدر، جنگ، فقر، بیکاری، بله، اینها از جمله عوامل هستند که اثرات متقابل را نسبت به همدیگر می داشته باشند. شما در نظام یا کشوری که فساد داشته باشین در اونجا طبعا مواد مخدر هم می تانه رشد کنه، مواد مخدر به نحوی می تانه جنگ را تمویل کنه، ناامنی را تمویل کنه، مواد و جنگ باعث عدم تطبیق قانون و تأمین عدالت در سطح کشور می شود و موجودیت فساد باعث کاهش یا عدم موفقیت برنامه های دولت برای فقر و بیکاری می شود.
سلامت
با هم دیگر
دیگه لپاره چې قابل می داشته باشه. مظفر صاحب ډیر نه پاته کیږي نو که تاسو خوشحالی لدوی څخه یو پښتنه دی اوریدون کړه مخې نظر صاحب تاسو دی فساد په ارتباط پښتنه وکړه او یو قسم تعریف مو تری وغوښتو چې دوی البته توظیم کو خو د ډیرو خلکو لپاره فساد دا د چې یو مامور لچانه رشوت اخلي او دوی ملامت هم نه دي ځکه چې د خلکو ډیر لدی سره سره کار نشته چې په لوړه سطح په لوی قراردادونو کې په میلیونونو ډالر وهل کیږي یا نه وهل کیږي دوی له پښوان باندې مستقیم تاثیر دي دغه کوچنی فساد دی چې په دفترونو کې کیږي پاسپورت اخلي تذکره اخلي یا کوم بل کار کوي په وخت کې رشوت ورکوي همدغه پښتنه اسماعیل احساس کړی دی د فیسبوک لالا ری وایي زما په نظر د فساد عمده دلیل دا دی چې د مامورینو معاشونه کم دي ځکه دوی رشوت اخلي نو ښاغلی مظفر تاسو دوی ته څه وایست
ببینید هر آن چیزی که در قانون تشریح شده که تنها رشوت نیست قبول دارم امرای آقای اسماعیل که معاش مامورین تا حدی کم است و بسنده نیست و نباید توجیه کنیم که معاش کم باعث ازی شود که مامورین رشوت بگیره و رشوت
مظفر صاحب ببخشید استاد به خبر که ول ویدم البته دوی به شاید لدینی خبر چه ډیر زیات رشوت یا ډیر زیات پیسې هغه خلک وی چې ډیر زیات اوایدم لري او ډیر رشتمنیم لري بل دوګنم لري
دقیقا ببینین ما قبلا هم گفتیم که یعنی فساد تنها رشوت نیست وقتی ما میگیم اعمال نفوذ جهت کسب منابع شخصی استفاده غیر مجاز از عواید دولتی عدم پرداخت مالیات درست است سرقت دارایی های عامه یعنی اختلاس در قراردادهای بزرگ اینا همه ایشان فساد است یعنی تنها رشوت نیست که یک مامور از یک کسی 1000 یا 500 افغانی میگیره یا یک کس قسمی که شما گفتین به خاطر از اینکه پاسپورتش زودتر اجرا شه و 1500 افغانی میده درست است یه فساد است اما فسادهای بزرگتر از این وجود داره قراردادهای میلیونی وجود داره که در او فساد وجود داره مثلا چند قبل ما وزارت محترم معارف ارزیابی کردیم 500 مکتب در سراسر افغانستان نیمکاره باقی مانده که فساد بسیار گسترده و بزرگ است مکاتبی که اولاد از وطن باید او تعلیم میکردن و او مکاتب در حدود 550 مکتب از سراسر افغانستان که تعمیرش تکمیل نشده که آن یگانه علت از اینکه تعمیرات تکمیل نشده فساد گسترده بوده اونجا یعنی بیایم سر از این فساد زیادتر تمرکز کنیم به جای اینکه یک مامور 500 افغانی رشوت میگیره هر کدامش درست نیست غلط است توجیه نمیشه اما فساد گسترده و بزرگ خطرناکتر از فساد 500 دوسر است.
همینجا محترم مظفر صاحب یک مسئله پرنسیب هم است که مسئله اخلاقی هم است. مثلا 40 سال پیش یک نفر استاد پوانتون بوده دیگه کدام هیچ دارایی نداشته مگم امروز مثلا خانه و جایدادش سرکار بند انداخته. از او خاطر ایتی چیزای بسیار واضح و روشن است. یا را کف جرات نمی کنه پرسان بکنه مثلا اینا انگوش شمار هم هستن شاید 100 نفر 200 نفر بسیار رهبرای باشه یا مثلا یا که در پاکستان بودن یا در ایران بودن به نام جهاد میلیاردها دلار گرفتن یکی از این نخست حساب نداد که اینه من خود 10 میلیارد دلار گرفتم اینه 9 میلیارد شب مجاهدین مصرف کردم اینه 1 میلیارد در جیب من نفت مانده اینه به بیت المال تسلیم این تو یک چیز خو یکی از یا نگفته امی مسائل از این بالا اگر شروع نکنی پایین کار خو بیچاره حال از خاطر کشکم گشنه یک ده افغانی بخشش میگیره او را بگیریم جزا بتیم در بندیخانه پر میشه خلاص مگم اینی انگوش شمار نفرها خو اول وجدانن ایمانن این کار باید بکنه و ایران شما باید برشان پیشنهاد کنین که بیاین امی حساب امی میلیارد ها دلار چی کردین کجا رفتی یا ایرش کس پرسان نمیکنه مظفر صاحب
دقیق است من موافق هستم برای شما که فساد به سطح بالا وجود داره کسایی بودند که از طرق غیر مشروع میلیاردر شدند در این وطن و صاحب ساختمان های مجلل شدند صاحب کشتی ها شدند صاحب پل های انگفت شدند که متاسفانه فرهنگ مافیات وجود داشته و اشخاص تا هنوز ماف بودند و اونا در محاکم محکمه نشدند دوسیه های حتی به خاطر از اونا ساخته نشدند برادر ما از اداره عالی نظارت یکی از وظایف اداره عالی نظارت ثبت دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی بودن که حتی اداره نتونستن که دارایی های اونا را به طور شاید و باید ثبت کنن که برادر ما دو بار از جاتر برای شما توضیح خواد دادن و دلیلی که دارایی های از این افراد بلند رتبه دولت ثبت نشده چی بوده؟ یعنی مردم افغانستان باید بفهمه ای را و متاسفانه اینجا معافیت وجود داشته، فرهنگ معافیت بوده و اونا معاف بودن، هیچ کدامشان نده محکمه رفتن و نده دادگاه رفتن و نیم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفتن.
بله سب در زیاد مننه نظر سب بس با
محترم آقای مظفر رئیس دانشگاه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، شما به کم تشریف میبرید. حال نوبت شنونده های محترم ماست.
عبدالدور کتا باید وای چه دو مهمان لحم
نرو دو مهمان محترم و محترم آقای خلیل رحمان صبری استاد پانتون کابل، محترم آقای عبدالقهار فرخسیر سخنگوی و رئیس اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری هنوزم تشریف دارند. قسمت دوم سوالای شما را جواب میتن. منتها محترم آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نه آمدن و نه تلبونای خود جواب میتن.
نظر سبده هم یه دور اداری فساد ده. خیلی دعوه پیکوالی شو اوست به اوریدون که تور شو چه تلفون و که للند خبرتی او روسته ده تلفون شمیره اعلان او
ده ازاده پتپوکی پروگرام تاو ده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-545
او د سکایپ پته ده رادیو دات ازادي رادیو تکای ازادي اوریدونکو مشته ځان معرفي کړئ.
عبدالسلامه سلطانی از ولایت لوگر هستم.
مهربانی سلطانی صاحب.
ما مشکل داره، خدا کنه که در جمله میمانای شما یک کارمند حکومت وحدت باشد و صدای ما را به گوش عبدالله و غنی برساند. شخص محسن هستم، 30 سال خدمت نظامی اجرا نمودم، از افسران زمان ظاهرخان و مدعوخان میباشم. 7 سال نگذرد به خاطر حقوق تقاعد خود در پیجنتون وزارت دفاع پریشان ها سرگردان می باشم. شخص بواسطه و غریب و بیپل می باشم. به گفته معذفین پیجنتون دفتر ذاتیه سجل هم از ریاست پیجنتون مفقود گردیده است. یه خودش نشاندهنده فساد است. دفتر سجل یک افسر چرا از وزارت گم می شد؟ من چی کار کنم؟ کجا برم؟ قانون کجا هستد؟ میمانان شما احترام را خواهش بکنم مرا راهنمایی کنید، یا به صفوف مخالفین میپوندم یا حق خود را میگیرم از دل
سید سلطانی سب. حال میمانای ما سوال شما را شنیدن. سلطانی سب محترم، ما قبلا هم بسیار جز روی از این موضوع صحبت ها داشتیم، به هر حال میمانا یاد داشت کردن. یک شنوانده دیگر میگیریم.
من معرفی که یا
آزادی را
بله خپل وخت سپه فرمه.
ما یک سوال داشتم که یو سوال را مو چې د دوی څرنګوالی په هغه اداره ده چې د فساد پر ضد مهم رول لري، او ولې چې بیا د فساد پر ضد ادارې جوړ شوې دي؟ یو د فساد پر ضد هغه ادارې چې جوړ شوې دي که دغه فساد وکړي لوړ نمبر کې لار کولای نه شي، اما دا سیستم خبر ده د فساد پر ضد دغه ادارو جوړ کړی دی. اما مین سوال مې دغه دی برته چې راځي چې دا لوی څرنګوالی څه سره محکمه لوی فساد پر ضد ادارې دي، او هغه هم بعض خلک وایي چې په نورو ولایتونو کې فساد هغو منځ ته راوړی. مننه.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یعنی ستاسو پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې څارنوالي موجودې وي، محکمې وي، نو د فساد په ضد ادارو ته څه ضرورت دی؟ بل اوریدونکی ټلیفون یې متاسفانه قطع شو. خیر، بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کړئ.
بله
بله، شما خوب بخیر هستین؟
تشکر، صحیح بفرمایید.
ما یاسین مصمیم هستم از ولایت غزنی تماس گرفتم.
بله صمیم، صحیح بفرمایید.
ما یک شکایت داشتم، این که من خودم تقریبا 3 سال نشک از پانتون لسان فارغ شدم. امید که این 3 سال به هر دفتر، به هر جایی که ما اشتراک کردیم سندهای خود بودیم، متاسفانه کامیاب نشدیم. کسایی که واسطه داشته، زور داشته، روابط بر ضوابط حاکم بوده، آنها موفق شدن، آنها کار میکنن، وظیفه کنند. اما متاسفانه ما هر روز پیش دوائر دولتی اینجا استفاده هستیم، هیچ کس به صدای ما لبیک نمیگه، بسیار پریشان و سرگردان هستیم. اصلا میفهمیم که ما 16 سال که درس خواندیم چی کار کنیم. اصلا به سرنوشت ماندیم، از خانه بسیار مشکلات ها زیاد است، در جامعه بسیار مشکلات داریم. همچنان ما در چندین بار دوستای ما همراه ما گفتن که بریم در صحف مخالفین دولت بپیوندیم، ولی ما این قبول نکردیم. و حال ما استاد دانشگاه، استاد ما، سوال ما این است که ما، شما به حیث استاد ما، به حیث این که ما 4 سال پیش شما درس خواندیم، شما چی راهنمایی به ما دارین و چی راهکاری برای ما دارین؟
درست مننه، سلامت باشی. بل اوردون کلرو نه تلفن قطع شو. خیر، بل همشته زن معرفی کی آزادی رادیو ده؟
بله،
در آزادی پت سپو که خبرونه نه دوی تلفن هم قطع شو. رازی نظر سه باول دی دو اوردون گرو اوردون کو پشتونو تدی ملمنون نظرونو و اورو چه دوی سه نظر لري چه جواب برتوی. لومړی سروری صاحب، که تاسو ورستی اوردون کی ته جواب ورکئ، دو نور ته به شغله سیار جواب وای.
بله، ما گرفتم سوال عزیزان خود که یقینا امروز این مزل بسیار کلان است و اکثر جوانان ما از بیکاری و فقر رنج میبرند. ما پیشنهاد ما همونطور که ما در کلاس های درس هم برای عزیزان و نوجوانان و محصولان خود پیشنهاد داشتیم که دشواری های زندگی را باید تحمل کرد و سخت باید مبارزه کرد و تلاش کرد، چیزی را آموخت و تا بتوان فرصت های خوبتر در زندگی فراهم کرد. یک چیزی که در آخر یک امیدواری را ایجاد کرده، حکومت وحدت ملی یک سیستم تازه را زیر نام کانکور کارمندان ادارات دولتی ایجاد کرده. من شخصا باورم به ایست که این کانکور یک مقدار از شفافیت خوبتر و مناسبتر برخوردار است. امیدوار هستم که بتوانند هنوز اعتبارش بیشتر بسازن و شفافیتش بالا ببرن و این زمینه را برای استخدام جوانان ما خوبتر و بیشتر فراهم میکنه. ولی جوانان عزیز و
لیکن استاد یو مسئله رو بخشید تاس بخبرو که اگر داده چه وس په افغانستان که په سلګونو په انتونونو دي خصوصي او دولتي کټول سره هوش میرو او دل ورز د کوی داری دي، نو لده وغه ټول نه په لسګونو زره کس هر کال فارغی شي، حکومت خو نشي کولای دي ټول ته کار ورکړي. تبن چې ځای چې وسمتیان اخستل کیږي یو خاصو کسانو ته چې لوړې نمرې واخلي هغوی ته به کار ورکړی شي، نورو ته خو کار نه ورکول کیږي. لیکن حکومت باید په یو بل ډول کار کړی وای، داسې صنعت و نورو برخو ته توجه کړی وای، یعنی زیربنایي پروژې زیاتې کړي وای چې خلکو په خپله ځان ته کار پیدا کړی وای. لکه همدغه اوریدونکی چې اوس ټلیفون کوي، په ځای دی چې درې کله د حکومتي ادارو پسې وګرځي، په خپله یو ځای ځان ته کار پیدا کړی وای.
خب ما باور ما میست، اگر تو مسئولیت دولت همیست که باید زمینه های کار برای مردمش ایجاد بکنه، ولی متاسفانه کمتر به این مسائل در زمانی که سرمایه های کلان در افغانستان وجود داشت کمتر صورت گرفت و بیشتر مسائل پروژه‌ای و مقطعی بود و ما برنامه های راهبردی نداشتیم که امروز به نحوی مردم را به کار مصروف بسازه. اما طور که شما یادآور شدید، ما چندین سال قبل این معضل را تبعاتش و پیامدش اشاره کرده بودیم که ایجاد مراکز خصوصی تحصیلی با کیفیت بسیار پایین فردای جوانای ما را بسیار تاریک و بسیار مبهم می‌سازد. بعد سریزی هم فکر شوه و ما هیچ تردیدی ندارم که کیفیت بسیار پایین است و جواب نمیده مطابق با نیاز جامعه افغانی. ولی جوانان عزیز ما باید با درجه لیسانس هم اکتفا نکنن، تلاش بکنن و درس بخوانن و زحمت بکشن و نقطه های ضعف خود را پیدا بکنن که در کجا مشکل دارن که اینا نتوانستن کار پیدا کنن. من فکر میکنم اگر توانایی و درایت به شکل درست مطابق نیاز جامعه شکل بگیره، در اون صورت هیچ فردی بیکار مانده نمیتونه. به هر تقدیر و تلاش هایی که امروز به نحوی آغاز شده یک مقدار امیدوار کننده است. ما امیدوار هستم که صدای ما را و صدای جوان را حکومت وحدت ملی و سران حکومت وحدت ملی هم بشنوند و تلاش بکنند تا زمینه کارهای بهتری در بخش زراعت، در بخش آبیاری، در بخش سرک و نمیفهمم و خیلی از مسائل دیگه باید فراهم فراهم بکنه که جوانان ما حداقل به کار مصروف شوند و اینا به صفوف دشمن نپیوندند. و یکی از عاملای کلانی که امروز صفوف دشمن بسیار تغذیه و تقویه میشه و دولت را به چالش کشیده، مزل بیکاری است و فرار جوانان ما به عنوان یک نیروی بسیار بالوده و این صفوف را تقویت کرده و دولت در برابر یک مزل قرار داره. اگر ما تدابیری یا برنامه ها و راهکارهای خوبی داشته باشیم، من فکر میکنم که تنها اینمی راهکار کاری میتواند صفوف دشمن را تضعیف و دولت را یک مقدار اعتبارش نزد مردم بالا بره و جوانان ما را به کار بهتر تشویق کنند.
سلامت باشید. سیار صاحب که خپلواک صاحب تا جواب وایسته وی چې څارنوالۍ شته، محکمې شته، نو له فساد سره د مبارزې ادارو ته اړتیا شته. باید دا کار همدغه دولتي ارګانونه وکړي.
بله بله، دقیق قبل از پاسخ به پرسش آقای خپلواک میخوایم به موردی را که آقای سمیع سلطانی اشاره کردن با توجه به مهم و اهمیت موضوع از یا و شکایت از یا، اول باید به با اونا اطمینان بتیم که ما نسبت به خدمت آقای سلطانی و تمام نیروهای امنیتی که چی در گذشته و چی در حال حاضر در سنگرهای داغ مبارزه با تروریسم، القاعده، طالب سینه سپر کردن و مبارزه میکنن و از منافع مردم و دولت پاسداری میکنن، ما به اینا بدیده قدر مینگردیم و به اونا احترام میگذاریم و ما بر اینا اطمینان میتونم که انشالله موضوع را ما از طریق ریاست بررسی یا ثبت شکایت خود انشالله همراه وزارت دفاع ملی پیگیری خواد کردیم و همچنان یک شماره تلفنی را ما به آقای سلطانی یادآور میشیم که اینا یادداشت بگیرن اگر صدای ما را میشنون و روز شنبه با این شماره در تماس شوند و مشکلاتشان و جزئیات موضوعشان با اونها شریک بکنن که تا ما او را با امو اسناد و مدارک و معلومات بیشتری دقیقتر او را ببتونیم از مرجع مربوطش پرسان کنیم که اگر صدای ما را میشنوند این شماره را یادداشت بگیرن 0705-24-24-24. بازم یک بار دیگه تکرار میکنم که 0705-24-24-24 اینا به شماره تماس بگیرن. باز هم ما شخصا این موضوع را پیگیری خواد کردم، انشاءالله که به حقوقشان و به حقش که دارن برسن. در قسمت پرسشی که آقای خپلواک مطرح کردن، ما با ایشان زیاد موافق نیستم، به این دلیل که اول ما سطح جرایم را در افغانستان یک ارزیابی داشته باشیم که در چی سطح هست. قرار اطلاعات را که ما داشتیم در سال 1395 اداره محترم لوی سرانولی بیشتر از 300 مورد جرایم، 300 هزار مورد جرایم را به اونا ثبت شده در اداره محترم لوی سرانولی که یک ارقام بسیار بالایی است. یک مورد. دوم، صلاحیت اداره محترم لوی سرانولی در ماده 134 قانون اساسی افغانستان تسجیل شده که صلاحیت تحقیق و اقامه دعوا در حضور محکمه را به عهده دارند. یک چالش در قسمت امی وقتی که چرا اداره مبارزه با فساد اداره ایجاد شد، یک دلیلش همین بوده که شما وقتی که شکایت می داشته باشین از یک نهادی، از اجراءات غیر قانونی یک نهاد یا یک مقام دولتی، این می شکایت شما را کی بررسی کنه؟ چنانچه که در صحبت های معاون دومی رئیس جمهور هم در افتتاح قانون اجراءات اداری کارمندان هم این مسئله را مطرح کردند که ما نهادی برای مبارزه با فساد اداری، نهادی که برای رسیدگی به شکایات باید موجود باشه. در کنار از این، درست است که سرانوالی محترم مسئولیت رسیدگی به قضایا یا تحقیق و اقامه دعوا را در تمام جرایم دارم. اداره مبارزه با فساد اداری به خاطر ایجاد شد که در کنار اول اینکه دولت افغانستان میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری را به عنوان یک سند بین المللی امضا کرد و عضویت این کنوانسیون را به دست آورد و این کنوانسیون یا میثاق را از طریق نهادهای تقنینی ما طی مراحل و توشیح شد که من حیث سند تقنینی در قانون نافذه در افغانستان قابل اجرا است. و در این استراتژی میثاق را اگر شما مطالعه بکنین، تمام موارد یا سفارشات یا مواداتی که در این میثاق یادآوری شده، سفارش شده، برای دولت های عضو سفارش کردن که شما در اینجا قوانینتان را بر اساس میثاق بین المللی مبارزه با فساد داری بازنگری کنین و کد جزایی برای از وقت تعیین کنین. دو، موضوع شفافیت مالی و پروسه ثبت دارایی و رسیدگی به دارایی‌های مقامات دولتی را، یا در کل بگویم موضوع پولشویی را در برنامه ها یا اسناد تقنینیتان شامل بسازین و نهادی را برای رسیدگی به این مورد ایجاد کنین. موضوع تدابیر وقایوی جلوگیری از فساد اداری که در این استراتژی نهایتاً بالای از او تاکید شده که باید دولت های عضو تدابیر وقایوی، برنامه ها، پالیسی ها و استراتژی های جلوگیری کننده از جرایم فساد اداری را باید روی دست بگیرند. موضوع مهم دیگری هم که در اینجا است که موضوع آموزش و تربیت به اصطلاح مردم عام یا کارمندان خدمات آمد در باره روش‌های مبارزه با فسادداری با استفاده از تجارب کشورهای موفق. اینا موارد هستند که در این استراتژی، در این میثاق آنچه را که در رابطه با قضایا یا رسیدگی به قضایای مجرمین تاکید شده یا به او اشاره شده، تنها موارد بازنگری قوانین و تعیین کدهای جزایی به جرایم برای جرایم فساد اداری است. هیچ گونه مورد دیگری گرفته نشده. به این خاطر با توجه به تجارب کشورها و تعهدات دولت برای مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با فساد اداری با وجود آمد، با وجود که صلاحیت های لازم را و توقعاتی را که مردم توقع داشت، نهادهای ملی و بین المللی از او توقع داشت، با توجه به همین محدودیت صلاحیت قانونی برآورده نشد. به خاطر در کنار پیشترم که یادآوری کردیم، ما باید در کنار از اینکه به قضای فساد داری به محاکمه کشاندن مجرم نپردازیم، ما باید کارهای وقایوی و برنامه های بنیادی را برای وقوع جلوگیری از وقوع جرایم هم روی دست داشته باشیم تا ما بتانیم که سطح فساد را در کشور کاهش بدیم. با وجود این همه نظریه ها، برنامه ها یا سفارشات، در حال حاضر رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم بر این دارن که معینت در اداره محترم لیو سارنوالی ایجاد شود و نهادهایی که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت میکنند در تحت این چتر معینت کارهایشان انسجام ببخشند. و ما امیدوار هستیم که این اقدام بتانه برای مبارزه با فساد اداری یک اقدام موثر باشه و روند مبارزه با فساد اداری را تقویت کنه. ما
صاحب یک اداره دیگه تشکیل شه باز مشکلات یوازی که کم شه و زیاد نمیشه، اینم یک موضوع است. خب من تا دمین جدی بخش شما خوب بله. موضوع رو ترک کردین. یک مسئله تبلیغات است. تبلیغات هم بسیار جد رول اساسی داره که از یک طرف مردم هم کاری کنه، از دیگه طرف رسانه ها باید قسم پروگراما مخصوصا بله. تلویزیون ها داشته باشه. در دیگه جهان میبینیم مثلا فیلم های سناریوی هایی هست که در اون مثلا پسر میخیزه بر علیه پدر، از خانه میره میگه من نمیخوایم نان حرام در این خانه بخورم، من تیر از این پیسه تام از میراث تام مثلا سر میورداره تا به پدر خود نیست. اینه و تبلیغات هم اگه زیاد شد مردم از رشوت خوردن یا دیگه کدن یا کلان ها از یادی کمه که خجالت بکشن نیست، چی میگی؟
دقیقاً. بله همین بسیار موضوع مهم هم هست. ما همین بخش را که من مسئولیت همین بخش هم دارم به عنوان رئیس اطلاعات و ارتباط عامه، ما با رسانه های محترمی که در کشور فعالیت دارن چندین بار نامه را ارسال کردیم و خواهان همکاری در زمینه شدیم. متاسفانه هیچ علاقه در این بخش صورت نگرفت. ما تنها رسانه هایی را که در اختیار داشتیم، یعنی بامبا آماده همکاری کرد بودن، رادیو تلویزیون ملی بود که در طی چند سال ما در اوجا برنامه های تحت برنامه شفافیت برنامه تلویزیونی هم داشتیم برای 20 دقیقه و نیم ساعت و بعدا 20 دقیقه و رادیو از طریق رادیوی ملی افغانستان که برنامه یک ساعته مثل که برنامه که امروز ما شاهد هستیم که شهروندان میتونن با او تماس بگیرن و همچنان در یه آخر که از مدت یک سال به این طرف است که رادیو آزادی یک برنامه را به نام عدالت و مبارزه با فساد داره داریم که خوشبختانه یک برنامه خوب بوده و ما از این طریق شکایت های مردم را به دست آوردیم و ما در برابر مردم پاسخگو بودیم و اجراات را انجام دادیم. با توجه به این مشکلات ما با ارزیابی که انجام دادیم متاسفانه پیشتر هم یادآوری کردیم که متاسفانه حتی کارمندان دولتی ما از جرایم فسادداری، از روش‌های مبارزه با فسادداری، از پیامدهای مبارزه با فسادداری یا
خبر ندارن. همینجا
خبر نداشتن.
همینجا استاد محترم هم هستن. شما مثلین یکی هم سیستم اول پیش از اینکه زیاد مبارزه شد و کی رشوت خورد نخورد سیستم هم یک ذره اصلاح شد. بطور مثال امی آقای یاسین صمیم که از غزنی تلفن کردن گرچه بر از اونا جواب ارائه شد، آقای ساروان هم جواب دادن که یعنی تنها از توقع از حکومت درست نیست، منتها سیستم باید اگر درست شد. بطور مثال سه در بسیاری از ممالک غربی پیشرفته آل چیزا را مثلا مرکز کار دارن، مثلا کسی که اونا تمام احصایه در دست دارن از اون مجرا میرن، کسی که بیکار است در اونجا نام نویسی میشه اوتومات میفهمن که فلانی 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 نفرها بیکار هستن در اونجا دستشان است و کسایی که کار دارن او باید به اداره مراجعه کنن، مثلا وزیر صاحب به چکاکای خود مقرر کرده نمیتونه به اداره مراجعه میکنه، به چکاکایش هم به اداره مراجعه میکنه، ما هم شما هم کلگی بازو اداره به او نفر توصیه میکنن که یعنی ما 100 نفر بیکار در این رشته داریم، یعنی دلتان کار کدام شمیرین بازو اداره او استخدام میکنه. حالا از ما کس سر به خود هر کس یکی به چکاکای خود مقرر میکنه، یکی خود بچم خاله خود مقرر میکنه، یکی ماما خود مقرر میکنه. از او خاطر یاسین که همینجا شکایت میکنه ایست که واسطه نداره، بیچاره نفر نداره، از او خاطر میفهمه که اینجا چوکی خالی است برای او، مگر مورا کس استخدام نمیکنه. از او خاطر قبل از اینکه سیاست شما چیز بگوین سروری سیب، سیستم چطور باید اصلاح شود سیب در هر بخش سیب در مجموعه در هر بخش مثلا سیستم کار؟
همونطور که شما اشاره کردین و ما قبلا هم جمع میمانان عزیز به بس اشاره داشتیم، ما در ساختار و در سیستم نظام مشکل داریم و ای ایجاب میکنه که باید اصلاح شود، ولی ای یک شبه صورت نمیگیره و ای نیاز داره و زمان میطلبه، ولی ما زمان کافی داشتیم، 15 سال زمان کافی.
بله امی سروری سب امی منظور من ترست که درست 15 سال تش دال هر روز میگن یک شبه، ای 15 سال چند شب میشه او رو حساب کردنش حالا به من میاثر نیست. منطقه امی سروری سب منظورم تنها دمی مسئله ثبت و راجستر بیکارا و کاریابی و کاردارا اینمی امی خو اصلاح شد و برو دیگه چیزا خیره برن رشوت خدا بخورن هر چی که میکنن بگن امی سیستم کاریابی امی میگم یعنی
یک بله امی ساده ترین طریقه امی است که ما وزارت کار داریم، وزارت کار وظیفه داره و از یک طرف پالیسی میسازه و از یک طرف فرصت و زمینه را برای جذب نیروی کار باید فراهم بکنه. بر پیمانی که ما فرصت بتیم برای ادارات زیرب مانند اصلاحات اداری خدمات ملکی و وزارت کار افغانستان و از این طریق استخدام ها صورت بگیرم، من فکر میکنم این میتونه به عنوان یک زمینه باشه. ولی متاسفانه من نمیفهمم میره خوب باید حکومت مردا و دولت مردا افغانستان جواب بدن چرا در این قسمت اینا توجه نمیکنن.
ما توقع ما شما تیوری رو میگین که بازوا گوش کرد
نکرد نظر استاس به خبرو که استاد یا خبر بل اضافه کما خدای چی دی حکومت مشکل وی خواته د قسم تاسو دي کارو ټولنیزو چارو وزارت یادونه وکړه، خو فکر کوم چې داسې کوم لیستونه هم لري دی بیکارانو لپاره چې هلته خلک ورزی و نمونه ثبتوي هغه داسې بیا کار ورکوي یا نور کې بیل خبره ده. لیکن په نورو هیوادونو کې یو مسله بلم داده چې خلک هم دې ته ګوري چې کومه دنده مخې تر دي چې هغه شي چاته ورکړی شي اعلاني شي بیا خلک همغه برخه کې زده کړې کوي. مثلا یاسین په اقتصاد کې درس ویلې ده، ممکن په اقتصاد په برخه کې کار نه وي، یو چاته چې معلم کیږي د اقتصاد ترڅنګ یو بل کورس پکاري یو بل رشته هم پکاري، نو دی غواړي دی پم دې موده کې هغه بل رشته کې درس وای برخه کې لیسانس یا سند تر لاسه کوي بیا د کار زمينه ورته مساعدي شي په افغانستان کې لا تر اوسه پریداسي نه ده یعنی هر څوک چې له پوهنتون فارغ شو خامخات دند غواړي خامخات دی وای چې باید ما ته مسولیت راکړل شي او په دې کې البته د حکومت مشکل هم ده حکومت هم دغه سیستم جوړ کړی دی چې هر څوک فارغ شي باید کار ورکړل شي
ما فکر میکنم در هر دو بود دولت کاری تاثیرگذاری انجام نداد تقریبا مو کلوخ هم مانده و عذاب گذاشته من یک مثال برای شما بودم در دیگر دنیا مطور که شما اشاره کردین وزارت کار و فرصتهای شغلی را برای وزارت تحصیلات و برای نظام آموزشی کشور تقدیم میکنه مطابق از این مطالبه میکنه که ما در بخش اقتصاد 200 نفر در بخش معادن 50 نفر در بخش تعلیم و تربیه 150 نفر در بخش قانون ما 10 نفر ما 20 نفر یا 100 نفر ما ضرورت داریم سالانه ما به عنوان یک شاگرد در پوهنتون کابل مصروف این فعالیت های آموزشی هستم ما ظرفیت روان میکنیم برای تحصیلات عالی 50 نفر و اون از اون طرف روان میکنن 150 نفر تمام ظرفیت وزارت معارف ممکن در طی یک سال 200 نفر باشه اینا 1000 نفر روان میکنن که برای وزارت معارف شما آموزش بدید خود یزی بی برنامگی و بی پلانی و نبود یک استراتژی جوابگو این طور زمینه ها را بیشتر از بیش فراهم کرده از جانب دیگر دولت افغانستان دولتی حتی در یک مکتب قادر نیست تشخیص بده که چند نفر بس کمبود داره یکی از مکاتب را چه یک سال قبل ما یک تحقیق را میخواستیم انجام بدیم وقتی که در اونجا ما پرسان کردیم که شما بس کمبود دارین گفتن ما هیچ بس کمبود نداریم وقتی که تحقیقات آغاز شد و مطالعات به شکل علمی پیش رفت اینا در حدود 30 چند بس خالی داشتن این بس ها رو پنهان نگاه کرده بودن و حتی من هم میفهمم وزارت معارف و ادارات مربوطه خبر داشت که اینجا اینا بس ها رو برای خودشان نگاه کردن یا خیر این یک طرف است و از جایی میگم هنوز دولت افغانستان کدام آماری نداره که چقدر نفر سالانه فارغ میته چقدر بیکار است چقدر شامل کار است و این یک نوسانات بسیار زیاد جدی قرار داره من فکر میکنم اینا نیازمند برنامه‌های راهبردی است باید ما یک سنجش دقیق داشته باشیم یک مثال دیگر برای شما میشه به عنوان یک زنده و به عنوان یک بحث مستندی را عبا کنم امی ادارات شخصی که در افغانستان کار میکنند مکاتب شخصی پوهنتون های شخصی و مؤسسات شخصی دیگه ای که کار میکنند اینا یک بهره‌کشی بسیار ظالمانه را از نیروی کار در افغانستان دارند به طور مثال چند روز پیشتر یک کسی یک قصه را برایم کرد در پیوند به یک تحقیقی که میخواستیم انجام بدیم در ارتباط با معضلات بیکاری و فساد اداری و فقر و بی‌عدالتی و این بود که گفت یک مکتب از من تقاضا کرد که بیا ما تو را اینجا من حیث معلم استخدام میکنیم و برای 6000 روپیه معاش میدیم اول ما از تو یک امتحان آزمایشی میگیریم تو باید یک ماه اینجا تدریس کنی اگر توانایی تدریس داشتی باز ما تو را من حیث معلم استخدام میگیریم گفت یک ماه سری ما درس دادن و پسان گفتن که تو توانایی را نداری باز یک آدم دیگر را آوردن گفت یک ماه دیگه سر یک سال اصلا
تشکر سرورش برای وقت ما بله فاروق سیب یک نیم دقیقه شما وقت دارین آخرین سخنانتون بگوین سیب ببینیم یعنی کل قضاوت ها نسبی یعنی 100% کل چیز خراب هم نیست کل چیز خوب هم نیست چی میگین سیب
دقیقا مسئله از موضوع بیکاری و فساد یک موضوع بسیار مهم است در کنار از این که دولت باید با توجه به اون تحلیل و ارزیابی ها و تشخیص نیازمندی ها به خاطر رفع بیکاری ها برنامه ها را عملی کنه در کنار از این باید نهادهای مثل نهاد سارانوالی نهادهای عدلی و قضایی در رابطه با قضای فساد اداری و بخصوص سرمایه ملی و کمک های جامعه جهانی که در طی چندین سال به خاطر بهبود افغانستان انکشاف افغانستان و تغییرات مثبت در اقتصاد و دسترخوان مردم برای افغانستان کمک شد و این
تشکر سپ
کمک ها حیف و مل شد اینا باید به محاکمه کشانده شد تا حد اقل
با می امید سپ که به محاکمه کشاندن فسادی ها سپ برنامه ما را به پایان میرسانیم محترم آقای عبدالقهار فرخسی سخنگوی و رئیس اطلاعات اداری عالی مبارزه با فساد اداری محترم آقای خضر رحمان صبری استاد پوهنتون کابل محترم آقای سید مظفرشاه مظفر رئیس دارالانشای کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یک جان تشکر از اشتراکتان همچنان از همکاران ما که در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن آقایان ابراهیم هارون وایس کاکل طاهر روشان عبیدالله عبید قادر جلالوف از کلتان یک جان تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
می شوم تو تو من یک جان دو تن ای هم وطن این است میدان تن و یکن برای این وطن این است میدان تن و یکن برای این وطن